سلام، من امیر پویان هرندی هستم، مؤسس و مدیرعامل شرکت آرتین تک از تورنتوی کانادا. این دومین قسمت از 4 پادکستی هست که با همکاری گروه ویژنتو در حال تهیه اون هستیم. در قسمت اول، در پادکست اول صحبت کردیم از روندهای تکنولوژی از گذشته تا کنون و به تکنولوژی هایی که در آینده در انتظار اونها هستیم نگاه کردیم. در این قسمت بیشتر میخواییم تمرکز کنیم روی تکنولوژی هایی که به صنعت مربوط هستند. خیلی کم نگاهی میندازیم به گذشته اونها، خیلی مختصر، و میایم توی فرصت کمی که داریم سعی میکنیم نگاهی بندازیم که به تکنولوژی هایی که امروزه توی بخش تولید و توزیع دارن استفاده میشن. توی قسمت های بعدی باز به جنبه های دیگه از همین موضوع نگاه خواهیم کرد. خب، خیلی همون میدونیم که خط تولید به شکل امروزیش کاری هست که هنری فورد در 1913 شروع کرده. کارخانه فورد که امروز هم به تولید ماشین و خودرو مشغول هست، 1908 در واقع تأسیس شده، ولی بهره‌وریش اونقدر نبوده که بتونه تعداد زیادی ماشین تولید کنه و با هزینه مناسب. 1913 در واقع اولین باری هست که در یک مقیاس صنعتی و در مقیاس بزرگ خط تولیدی درست میشه با ایده آقای فورد، که در واقع این خط تولید سرعت تولید رو بالا میبره و هزینه تولید رو پایین میاره. و خب البته پیشفرض این بوده که مأموریت این خط تولید تولید انبوه هست، تولید انبوه و یک شکل. آقای فورد اولین کسی نیست که ایده خط تولید رو ارائه میکنه. خب قبل از اون توی قصابی های بزرگ به نوعی از زنجیره تولید استفاده می شده، از خط تولید استفاده می شده یا جاهای دیگه، ولی 1913 اولین باری هست که به این شکل صنعتی که امروز ما باهاش روبرو هستیم به این مفهوم خط تولید درست میشه. خب کارخانه فورد مدل تی رو که اولین مدل در واقع خروجی این خط تولید انبوه هست تولید میکنه، و خیلی معروفه که میگن آقای فورد یه جمله معروفی داره که ماشین میتونه هر رنگی باشه تا وقتی که مشکی باشه. یعنی این همه ماشین های مدل تی رنگ مشکی بودن، و به هر حال ایده این بوده که تا میشه ماشین ها رو یک شکل و یک جور درست کنه تا هزینه تولید رو تا میشه بیاره پایین و ماشین های زیادی بفروشه، و موفق هم میشه. یعنی میتونه خودرو رو به یک وسیله‌ای که تقریبا همه میتونن ازش استفاده کنن تبدیل کنه. خب خیلی سریع بیایم به دوره‌ای که نزدیکتر هست به دوره امروزه، وقتی که کامپیوترهایی که استفاده میکنیم تقریبا دارن به شکل امروزیشون در میان، در دسترس اداره ها قرار میگیرن، در دسترس مراکز بزرگ پزشکی قرار میگیرن، بیمارستان های بزرگ. در این موقع ما شاهد یک نوع دیگه ای از خودکارسازی و خط تولید هستیم، ولی این بار خط تولید، خط تولید محصول نیست، خط تولید خط یا این خودکارسازی هست که به اطلاعات برمیگرده. ببینید توی خطوط تولید ما مثلا در بخش‌های کنترل کیفیت اطلاعات خیلی زیادی داریم جمع می‌کنیم، و این چیز جدیدی نیست، توی همه کارخانه‌های اطلاعات جمع می‌شده، ولی عمدتاً این اطلاعات روی کاغذ جمع‌آوری می‌شده و تحلیل اونها به مدت زمان خیلی زیادی نیاز داشته. همینطور تبادلات مالی باز زمان زیادی برای تحلیلش نیاز بوده، برای جمع آوری و جمع بندیشون نیاز بوده، و همه اینا به زبان تولید و به زبان توزیع معنیش تأخیر هست. و هر تأخیری معنیش از دست دادن فرصتها و هزینه هست برای اون خط تولید و زنجیره توزیع. خب کامپیوترها میان این عملیات جمع‌آوری و تحلیل و بازیابی اطلاعات رو سرعت میبخشند، یعنی کاری که ممکن بوده هفته ها طول بکشه به چند دقیقه یا چند ثانیه تقلیل پیدا میکنه و یعنی مدیریت شرکت و مهندسین شرکت و افرادی که توی خط تولید دارن کار میکنن به جای اینکه مدت زیادی منتظر باشن که نتیجه اطلاعات اونم به طور محدود آماده بشه، توی چند ثانیه انواع و اقسام گزارش‌ها رو میتونن بگیرن و به سرعت میتونن عکس العمل نشون بدن به هر نوساناتی که وجود داره یا به هر مشکلی که به وجود بیاد. ضمن اینکه وقتی ما داریم با کامپیوترها کار میکنیم وقت توی زنجیره توزیع و توی زنجیره تولید تحلیل‌های بیشتری هم میتونیم انجام بدیم و همه اینا یعنی دوباره کاهش هزینه ها و سرعت تولید و شاید مهمتر از اون سرعت عکس‌العمل به تغییرات تو محیط کسب و کار. خب از اون دوره‌ای که نرم‌افزارهای غالب نرم‌افزاری مثل کوبول بودن یا فورتران خیلی نرم‌افزار معروف و محبوبی بود میرسیم به دوره‌ای که کم کم نرم‌افزارهای جدیدتر میان و خب غیر از اون دیتابیس های اولیه و سیستم های خیلی خیلی ساده ای که وجود داشت میرسیم به جایی که اسپریدشیت ها یا همون جداول به کمک چیزهایی مثل اکسل راحت تر در دسترس قرار میگیرن. باز از اون پیشرفته تر میشه نرم‌افزارهای حسابداری، نرم‌افزار قوی حسابداری وارد بازار کسب و کار میشن، HRMS ها یا نرم‌افزارهای مخصوص نیروی انسانی اضافه میشن، WMS ها و QMS ها یعنی نرم‌افزارهای انبارداری و نرم‌افزارهای مدیریت کیفیت وارد سیستم ها میشن. اینا معمولا نرم‌افزارهایی بودن که جدا جدا نوشته شدن و هر کدوم کار مخصوص اون دپارتمنت رو انجام میدادن. خب از این دوره باز عبور میکنین، نرم‌افزارهای بزرگتر میان یعنی ERP ها وارد صحنه میشن. ERP ها یا Enterprise Resource Planning سیستم ها اینا نرم‌افزارهایی هستن که معمولا جنبه‌های خیلی خیلی بیشتری از خط تولید و خط توزیع رو دارن پوشش میدن. سپلای چین منیجمنت سیستم ها اینا باز نرم‌افزارهایی هستن که روی لوجستیک، روی توزیع و روی خرید محصولات مواد و محصولات خیلی کمک کننده هستن، خیلی به شرکت ها کمک میکنن. باز یه مقدار لول سازمانی وقتی بالا میره ما با BI ها یا بزنس اینتلیجنس سیستم ها سر کار داریم که خب قبلا به صورت MIS یا Management Information System بوده و بعد یه مقدار حالا فنسی ترش تبدیل شده به BIS که اینا میان اطلاعات رو از سر تا سر سازمان جمع‌آوری میکنن و اون اطلاعاتی رو روی داشبورد گرافیکی خودشون معمولا به مدیر نشون میدن به شکل چارت ها و نمودارها و گراف ها که اون اطلاعات دقیقا اون اطلاعاتی هست که مدیر لازم داره و به جای اینکه مدیر ساعت‌ها توی انبوهی از اطلاعات گم بشه دقیقاً اون گزارش‌هایی رو که برای تصمیم‌گیری‌ها نیاز داره روی داشبورد جلوی روش قرار میدن و خب این سرعت تصمیم‌گیری تو سطوح مدیریتی رو افزایش میده. خب همه اینها باز تأکید می‌کنم کمک می‌کنه به سرعت تصمیم‌گیری، بالا رفتن سرعت تولید و کاهش هزینه‌ها و کاهش اتلاف‌ها. خب اون دوره اولی که با هنری فورد شروع میشه در واقع خودکارسازی و اتوماسیون پروسه های تولید هست که مثل خطوط تولید اتوماتیک و یه مقدار اخیرتر باز مثلا یه مقداری روباتیک اضافه میشه، ربات ها میان کمک میکنن. اون جریان دومی که توضیح شده دیم جریان اتوماسیون اداری و اتوماسیون جریان اطلاعات هست و توی این دوره داریم از قدرت کامپیوترها استفاده میکنیم برای تحلیل داده ها، برای جمع‌آوری داده ها، برای دسته‌بندی داده ها، برای گرفتن گزارش های مدیریتی و گزارش های اداری. خب از این دوره که عبور میکنیم میرسیم به یه دوره نسبتا جدیدتری که توی این دوره ما همه اونها رو داریم به علاوه یه سری امکانات جدید. یعنی ما روباتیک رو داریم به شکل خیلی خیلی پیشرفتهش، اون جریان‌های اطلاعاتی وجود داره و اینها میان در واقع با همدیگه سیستم جامع تری رو تشکیل میدن که توی این سیستم جامع تر حالا اون خودکارسازی های با روباتیک هست، اون سیستم های جامع اطلاعاتی وجود داره، ولی ما هوش مصنوعی و ارتباطات اینترنتی رو هم داریم. یعنی این دوتا میاد اضافه میشه و کمک میکنه که اون سیستم هایی که قدیمتر حالا به صورت جزیره جزیره بودن یا دستبندی میشدن به سیستم های نرم افزاری و سیستم های سخت افزاری، در واقع یه جور میان در هم تنیده میشن. خب بیاین این دوتا رو جدا جدا نگاه کنیم. اول به IoT یا Internet of Things یا در واقع اینترنت چیزها نگاه میکنیم. توی این اصطلاح IoT یا Internet of Things در واقع داریم اشاره میکنیم که دیگه فقط کامپیوترها نیستن که به اینترنت وصلن و همه چیز به اینترنت وصله. مثالش این هست که توی سیستم‌های توزیع تمام کامیون‌ها به طور سخت افزاری به GPS، به سیستم‌های GPS وصلن و این سیستم‌های GPS هم با یه مثلا کارت تلفن به اینترنت وصل میشن و اطلاعات مکانی این کامیون ها لحظه به لحظه از طریق اینترنت روی داشبورد مدیریت اون شبکه توزیع قرار میگیره. بنابراین ما رد کامیون ها رو همه جا داریم. خب یه لول جلوتر از این، خیلی از کامیون هایی که مثلا دارن مواد غذایی حساس رو جابجا میکنن، یخچال هاشون به سنسورهای وصله که درجه حرارت رو داره باز مخابره میکنه و بنابراین اگه یخچالی خراب بشه توی کامیون، فریزر کامیون خراب بشه، بلافاصله این اطلاعات درجه حرارت به همراه یک مثلا اخطار ارسال میشه به مدیر اون شبکه توزیع و همونجا میفهمن که خب اون کامیون نیاز به تعمیر فوری داره یا باید یه اقدام مناسبی انجام بشه. و جالبتر از این که خب این مسیرهایی که باید این کامیون ها برن، تمام اینها امکانش هست که از طریق مرکز بهشون گفته بشه و یه تحلیلی هست که حالا یا سیستم های قدیمی تر، یعنی روش های قدیمی تر برنامه نویسی، یا به کمک هوش مصنوعی این مسیریابی اینا داره بهینه میشه و بهشون ابلاغ میشه. خب تمام اینها، یعنی تمام این کامیون ها به خط تولید وصلن. توی خط تولید تمام ماشین های خط تولید با حالا یا اون شبکه های بیسیم داخلیشون یا به شکل باسیم یا با مثلا IoT به هم دیگه وصلن. بنابراین شما یک مجموعه رو دارید که از اونجایی که مواد اولیه وارد سیستمش میشه تا جایی که تولید میکنه تا جایی که این محصولات نهایی رو داره میبره و توزیع میکنه توی بازار، همه اینا، تمام این سیستم ها به هم وصلن و میتونن به هم اطلاعات پاس بدن و اطلاعاتشون رو به اشتراک بذارن و ضمن اینکه تمام اینا در این حال به سیستم های وصلن که یا سیستم های کامپیوتری معمولی هستن و یا هوش مصنوعی هستن و به هر حال دارن تمام این اطلاعاتی که داره جابجا میشه رو تحلیل میکنن. دو تا نمونه از استفاده هایی که از هوش مصنوعی زیاد داره میشه توی سالهای اخیر رو براتون میگم. یکیش توی تحلیل بازار هست و تخمین تقاضا در بازار، demand forecasting بهش میگن. هوش مصنوعی کمک میکنه که کارخونه ها به جای اینکه حدس بزنن چقدر تقاضا توی بازار وجود خواهد داشت یا به جای اینکه متکی بشن به تخصص و تجربه مسئولان خرید اون کارخونه، میان تقاضا رو به کمک هوش مصنوعی تخمین های خیلی خیلی دقیق میزنن. این دقتاش از دقتهایی که مسئول های خرید قدیمی داشتند توی سالهای اخیر بالاتر رفته و ماشین ها در واقع دارن با دقت بالاتری تخمین میزنن نیاز بازار رو و این یعنی کارخونه بدون اینکه دلاری یا حالا به قول خودمون ریالی اضافه خرج کنه، میتونه دقیقا همونقدر که نیاز هست مواد اولیه سفارش بده، دقیقا همون موقعی که نیاز هست مواد اولیه رو سفارش بده، و همینطور توی تولید و پیش بینی که برای فروش و بازاریابی نیاز داره. بنابراین این خط تولید و خط توزیع و زنجیره توزیع در واقع میان از هوش مصنوعی کمک میگیرن برای اینکه دقیقا همون قدری که کشش بازار هست وارد بازار کنن و نه محصولی روی دستشون بمونه، نه اینکه نتونن پاسخ بازار رو بدن و بازار رو در واقع به رقیباشون ببازن. یک استفاده دیگه که اخیرا از هوش مصنوعی میشه و شرکت‌هایی هستند که دارن این خدمات رو ارائه میدن، تخمین قیمت هست، مخصوصا قیمت مواد اولیه پایه. این خیلی الان داره به کمک هوش مصنوعی انجام میده میشه. کارخانه‌های بزرگ، شرکت‌های بزرگ تخمین قیمت‌هاشون رو توی بخش خرید از هوش مصنوعی میگیرن و در واقع هوش مصنوعی بهشون کمک میکنه که موقع چانه زنی با فروشنده های مواد اولیه، اینا با اطلاعات کافی و با تخمین های درست راجع به اینکه مثلا قیمت آلومینیوم 6 ماه دیگه چه مقدار خواهد بود پیش برن، و این توی چانه زنی خیلی بهشون کمک میکنه، توی دقت تخمیناشون برای سود و زیان خیلی کمک میکنه و در واقع میلیون ها دلار اینجا به نفع این شرکت هایی است که از این تکنولوژی دارن استفاده میکنن. خیلی به طور خلاصه بخوام جمع‌بندی کنم، ما یه دوره داریم که روندهای کاری به کمک روباتیک، به کمک خط تولیدهای اتومات داره سرعت پیدا میکنه. بعد اطلاعات در واقع میاد به کمک سیستم‌های کامپیوتری و شبکه‌های کامپیوتری و بانک‌های اطلاعاتی نظم پیدا میکنه و اتوماسیون‌های اداری و اتوماسیون‌های کاری داریم. بعد وارد دوره میشیم که اینترنت آف ثینگز، IoT، دستگاه‌ها همه چیز رو هم وصل میکنه و بین اینها تبادل اطلاعات به وجود میاد و هوش مصنوعی و روباتیک میان در واقع از تمام امکانات استفاده میکنن و بر قدرت اونا میافزاین و ما سیستم های یک پارچه ای رو داریم که از اول تا آخر خط تولید و زنجیره توزیع همه چیز با دقت و سرعت و کیفیت خیلی بالا داره پیش میره. خب من فکر میکنم وقت من برای این پادکست تموم هست. توی پادکست بعدی یه مقداری بیشتر روی روباتیک و سیستم های داخل انبارها و داخل خطوط توزیع و تولید و ارتباط اینها با هم اشاره خواهیم کرد و امیدوارم اونجا بتونیم یه مقدار با دقت بیشتری به تأثیر IoT و روباتیک و هوش مصنوعی توی زنجیره تولید و زنجیره توزیع بپردازیم.